سلام و وقت بخیر دوستان عزیز. فکر میکنم امروز معلوم اومدم کانون، در حالت کانون بودم پایین، ولی بالا که اومدم دیدم در واقع کلاس آموزشی هم که حالا ظاهرن هفته قبل متاسفانه با در واقع عذری که وکیل مربی که براتون در نظر گرفته شده بود داشتن، برنامه در واقع کنسل شده بود که به وقت فوق‌العاده و اون هم تنها روزی هم که در این ماه داشتیم همین امروز بود که حالا چاره‌ای نیست دیگه. به هر حال کارگاه ما هم افتاده پشت همون کلاس، امیدوارم در واقع بهره کافی رو هم از اون کلاس آموزشی خام دکتر برده باشید و هم از در واقع جلسه ای رو که در خدمت دوستان عزیز هستیم به عنوان کارگاه آموزشی این هفته. خب خانم شریفی، فکر میکنم شما در واقع به عنوان وکیل خواهان قرار بود در خدمتون باشین، درسته؟ یا خانم نصرتی؟
من بودم آقای دکتر. سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
زنده باشین.
خب زحمت میکشید یه گزارش پرونده رو اول بفرمایید، بعدش هم که به هر حال بریم ببینیم چی کار کردید.
من متاسفانه گزارش پرونده تو گوشی، الانم که با گوشی وصلم. خانم شریفی شما نداریم؟
خانم شریفی
فقط صدای استاد رو ندارم.
شما گزارش پرونده رو زحمتشو بکشین بخونین.
باش الان بخونم؟
بله.
بله ما صدای شما رو داریم خانم شریفی.
کارتونسازی الف یا همون شرکت سهامی خاص توسط سه سهامدار به نام های رضا، محمد، علی در سال 85 تشکیل می‌گردد.
در واقع یه شرکت
محمد در سال 90 فوت می‌کند و سهام وی به وراثتش به نام حافظ و مهدی جان.
اشکال نداره استاد... حرفشون رو بزنم. بذار تموم بکنم بعد من هستم.
من صدای استاد رو ندارم.
همین رو می‌خواستم بگم خدمتتون.
تصویرتون هم ندارم. چرا؟ شما صدای استاد رو داریم؟
خام شریف
جان،
خام شریفی زحمت بکشین از سامانه خارج شین، یک بار دوباره وارد شین، از تصویرم استفاده نکنین.
آقای بیاتی جان مشکل حل شد؟ آها بله متشکرم. خب دوستان عزیز تا خانم شریفی مشکلشون حل بشه صدای من رو که الان دارید دوستان عزیز؟
سلام. بله بله صدا. سلام استاد.
سلام، صدای من رو هم دارید الان خانم شریفی؟
بله استاد.
خب از بی زحمت بفرمایید، حالا من خواستم که شما فکر کردم تأخیر بشه ورود مجددتون که خودم گزارش پرونده رو بدم، ولی بفرمایید هستیم خدمتون. پس در واقع یک شرکت سهامی خاصی بوده که حالا با تعداد در واقع 3 تا شریک در یه سالی تشکیل میشن و حالا ادامه در واقع گزارش رو بفرمایید.
درسته. شرکت کارتونسازی الف سهامی خاص توسط 3 سهامدار به نام های رضا، محمد، علی در سال 85 تشکیل میگردد
محمد در سال 90 فوت میکند و سهامش به ورثش به نام های حامد و مهدی قهرن منتقل میگردد.
یعنی یکی از شرکا در واقع فوت میکنه و به هر حال قهرن هم سهامش منتقل میشه به دو تا ورثش که در واقع دو تا پسر بودن. یکی از حالا ظاهرا براتون اشکال پیش اومده بود که البته هرچند دوستان دیگه این رو اطلاع ندارن که تعداد شرکا که کاهش پیدا کرده، گفتیم نه اون خریداران هم در واقع دو نفر بودن. حالا ادامه بفرمایید. بله،
حامد به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت می نموده به علت سوء استفاده دو شریک دیگر از وراث مرحوم که جوان و بی تجربه بودن. آنها ناگزیر از انتقال تمام سهام خیش به شرکای خودشون میشن.
خب یه لحظه اجازه بدید. سه تا شریک بودن، گفتم یکیشون که فوت میکنه میرسه به دو تا ورثه. قاعدتا شرکت سهامی خاص که مستحضر هستن دوستان عزیز، توسط یه هیئت مدیره اداره میشه و اون هیئت مدیره حداقل میبایستی سه نفر باشن دیگه، بنابراین لزومن یکی از این دوتا ورثه میبایستی میومد داخل در هیئت مدیره. از اون لحاظ پسر بزرگتره که اسمش حامد بوده میاد اضافه میشه و هر حال به عنوان رئیس هیئت مدیره در اون شرکت یه دو سالی هم فعالیت میکنن. منتها خب اینا چون سن و سالی هم نداشتن، دوتا شریک دیگه متاسفانه ازشون سوء استفاده میکنن. خب اینا ناگزیر، حالا به هر حال دعاوی کیفری زیادی هم علیه اینا مطرح کرده بودن، ولی خب نهایتا مجبور میشن در واقع سهامشون رو کلن واگذار بکنن که در واقع خلاص بشن از این سوء استفاده شرکاشون. بفرمید خانم شریفی.
حامد به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت می نموده به علت سوء استفاده دو شریک دیگر از وراثت مرحوم که جوان و بی‌تجربه بودن. آنها به همین علت در مورخ 28/9/92 طی قراردادی تمام سهام خیش رو به نامبردگان منتقل می نمایند و از تاریخ مزبور حامد دیگر در شرکت سمتی نداشته.
یعنی دو سال بعد از فوت، دو سال یکی از ورثه به عنوان رئیس هیئت مدیره همون شرکت الف بوده، قاعدتا بعد از انتقال سهامش دیگه هم سمتی در اون شرکت نداره. نه. چون مستحضر هستید دیگه، لازمه عضویت در هیئت مدیره شرکت های سهامی حتما اینه میبایستی سهامدار هم باشن، بنابراین وقتی انتقال داده کل سهامش رو عملا در واقع دیگه نمیتونسته در اون شرکت هم سمتی در مدیریت داشته باشه. بله،
بر اساس قرارداد کلیه تعهدات و بدهی های شرکت به ادارات من جمله دارایی به هر میزان و مبلغ به عهده خریداران قرار گرفته است.
آره، تو اون قراردادی که منتقل میکنن سهامشون رو میبینن، خب میدونن در واقع شرکت بدهی های متعددی داره به بیمه و فرض بفرمایید دارایی و نهادهای مختلف. یکی از در واقع شروط قراردادیشون اینه که هر بدهی به هر ورال اداره و شخصی به هر مبلغی هم داره، این هم به عهده خریداران خواهد بود. خب
همچنین در همین قرارداد طرفین متعهد میشوند جهت تنظیم سند نقل و انتقال سهام در اداره ثبت شرکت ها در 1/11/92 حاضر شوند و الباقی ثمن هم پرداخت شود.
بفرمایید.
در تاریخ مزبور به درخواست خریداران صرفا وکالتنامه رسمی جهت انجام تشریفات رسمی نقل و انتقال سهام تنظیم میگردد و الباقی ثمن هم پرداخت میگردد. صورت جلسه هیئت مدیره شرکت به تاریخ 92/10/7 حاکی از انتقال تمامی سهام فروشندگان به خریداران بوده.
آقای خان شریفی، اینها یه تاریخی رو مقرر کرده بودن مثل همه قراردادها که حالا اگر شما فرض بفرمایید در روال معمولی ملکی رو منتقل میکنید، یه تاریخی هم برای تنظیم سند در دفترخونه قید میکنید و الباقی ثمن رو هم مثلا وصول بکنید. در نقل و انتقال سهام هم چون در واقع شرکت سهامی موضوع قرارداد بوده، سهام انتقال در واقع سهام در شرکت سهامی، اونجا هم توافق کرده بودن فلان روزی که قرار بریم در واقع در دفتر ثبت نقل و انتقال سهام در اداره ثبت شرکت ها همون روز هم الباقی سهمان رو هم پرداخت بکنن. منتها اون روز خریداران میان میگن آقا نه، نیازی نیست بریم اداره ثبت در واقع برای نقل و انتقال رسمی، شما همین بریم یه دفترخونه یه وکالت در واقع تام الاختیار رسمی و صلح قطعی سهام رو هم وکالتش رو بدید به ما، ما الباقی پولتون رو میدیم و در واقع دیگه باقی کارا رو خودمون انجام میدیم. به همین جهت در واقع دیگه اون مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، دفتر ثبت شرکت ها در واقع اتفاق نمیفته و مشکل اساسی هم از همین جا هست. چون اداره دارایی که حالا بعدن گزارش پرونده رو تکمیل میفرمایید، میگه آقا از نظر من شما ی حامد که به عنوان رئیس هیئت مدیره بودی، کماف سابق عضویت در اون شرکت رو، مدیریت در اون شرکت رو داری، چون نه نقل و انتقال سهامی به ثبت رسیده در دفتر ثبت شرکت ها و نه آخرین روزنامه رسمی شرکت که حاکی از در واقع تغییر مدیران شرکت بوده به من واصل شده. از این دو جهت کماکان شما در واقع در مدیریت شرکت باقی خواهید بود. خب ادامه رو بفرمایید.
صورت جلسه هیئت مدیره شرکت همچنین به تاریخ 8/10/92 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تشکیل و اعضای جدید هیئت مدیره که خریداران هستند انتخاب می‌شوند. و
مجمع... چرا مجمع عمومی عادی فوق‌العاده خانم؟
ببخشید، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده چون سالی یک بار تشکیل در واقع چون باید یه تصمیم گیری می‌کردن و در اون زمان قرار نبود تشکیل بشه، به خاطر همین مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تشکیل شده.
آره، اختیارات در واقع انتخاب مدیران شرکت‌های سهامی در صلاحیت دو تا مجمع، اگه اولین مدیران و بازرسین شرکت باشه در اختیار مجمع عمومی مؤسسه و بعد از تشکیل مجمع عمومی مؤسس دیگه در اختیار مجمع عمومی عادی، همونجوری که فرمودید به درستی در واقع اینها سالی یک بار صرفا تشکیل میشن، مگر مواردی که در واقع فوریت اقتضا میکنه، مثل همین مدیر در واقع الان دیگه سهامش رو منتقل کرده، هیئت مدیره شرکت سهامی هم حداقل باید 3 نفر باشن و از اون نسابه اومده پایین تر، میبایستی مجمع عمومی منتها به صورت فوق‌العاده تشکیل بشه و اعضای در واقع جدید هیئت مدیره انتخاب بشن. به خاطر همینه دقیقاً یک روز بعد از این تاریخی که الان وکالتنامه رو گرفتن، اینها اون شرکت، اون مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده تشکیل میشه، مصوبه‌اش هم هست، منتها باز ارجاع نشده به اداره ثبت جهت نشر، در واقع نشر آگهی. میدونید که در واقع تصمیمات مجامع قانونی شرکت ها همش نیازی نیست که در روزنامه رسمی و اون روزنامه خود شرکت حتما بایستی منتشر بشه، اون روزنامه کثیرالانتشار. بعضی از تصمیمات هست که در ماده 106 لایحه قانون تجارت در واقع اومده، من جمله همین انتخاب مدیران هست. اینها مصوبه هست، یعنی مجمع درستی برابر قانون تشکیل شده، انتخاب مدیر جدید که قاعدتاً جایگزین حامد هست اینم انتخاب شده، منتها این پروسه‌ای که در واقع ارجاع بشه به اداره ثبت و اون نشر آگهی بشه، این هم منتشر نشده. باز همون دارایی، حالا برمیگردیم به محل نزاع، اون میگه آقا این شما میگید این گواهی رو برای من آوردید مدیر جدید هست، نه از نظر من در واقع روزنامه رسمی، آخرین روزنامه رسمی همون حامد در واقع کماکان سمتش پابرجاست و کسی به عنوان جایگزین به صورت رسمی هنوز به من ابلاغ نشده. بفرمایید.
وکیل مزبور از انجام تشریفات ثبتی این نقل و انتقال قصور نموده و نهایتاً در سال 97 که بالغ بر چند میلیارد تومان بوده.
یه لحظه ببخشید، وکیل مزبور منظورش اینه دوستان عزیز، صورت جلسات در واقع مجامع که تشکیل میشه ذیل همون یه بندی رو میارن مجمع، حالا یا هیئت مدیره میگه فلانی در واقع وکالت داد، منظور اون وکیل مجمع هست یا اون وکیل هیئت مدیره هست، نه این وکلای در واقع حالا شما بحث داد گسترین، نه هر صورت جلسه ای که نیازمند ثبت و انتشار آگهی در واقع در اداره ثبت باشه لزوما میبایستی به یک نفر در واقع وکالت بدن، چون همه اینها و الا باید پاشن برن برای ثبت یک روزنامه رسمی. مراد اینه که اونجا که گفتن آ فلانی مثلا معمولا یا مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره است دیگه، بهش وکالت میدن آقا شما برو این کارو بکن، ولی اون آدمه که حالا اتفاقا خودش هم به عنوان خریدار بود در همون مبایعه نامه اون سهام رو از این دو نفر ورثه خریداری کرده، خودش نرفته این کارو بکنه، مراجعه به اداره ثبت جهت نشر اون آگهی‌های قانونی، یعنی همین مصوبه‌ای که عرض کردیم مال مجمع عمومی به صورت فوق‌العاده بود، این رو نبرده آگهی بکنه. و مشکل در واقع دقیقاً از همینجاست. خب بفرمایید.
اموال و حساب‌های حامد و مهدی رو به اعتبار اینکه هنوز از نظر آگهی ثبتی اونها سهامدار و مدیر هستن در راستای ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم توقیف می‌نماید.
این ماده 198 رو زحمت میکشید دوستان عزیز؟ ماده 198 قانون مالیات های مستقیم. من پیدا کردیم
خدمتتون.
بخونید خانم. بفرم.
ماده 198 در شرکت‌های منحله مدیران تسویه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول و ایصال آن می‌باشند و در دوره مدیریت آنها قطعی شده باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نخواهد بود.
احسن. یعنی در واقع بر اساس این مقرره قانونی ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم، مدیران شخص حقوقی، یعنی کی؟ مدیران شخص حقوقی کیا هستن؟
کسانی که صاحب امضا محسوب میشن دیگه در اصل.
نه، مدیران
همون هیئت مدیره و مدیر عامل دیگه.
نه دیگه، قاطی نکنه دیگه. مدیر شخص حقوقی کیه؟ آقای مهرعلیان شما بفرمایید. مدیر شخص حقوقی کیه؟ به قول خانم شریفی یا خانم نصرتی میفرماین که بحث اونایی که حق امضا دارن. یه بار فرمودن مدیر عامل و مثلا هیئت مدیره. بالاخره اینها هر کدوم معنا و مفهوم خاص حقوقی خودش رو داره دیگه. مدیران کیا هستن؟ چون ماده 198 میگه مدیران دیگه.
از هیئت مدیره مد نظر باید باشه دیگه.
همه هیئت مدیره یا نه؟ باز سر همون خانم کیانی شما بفرمایید.
کیانی هستم استاد.
آقای ببخشید بفرمایید. آقای
مدیران شرکت منظور اونایی هستن که قبول سمت کردن.
خب قبول سمت حتما بایستی انجام بشه دیگه. مثلا مجمع میاد یک نفر رو به عنوان عضو هیئت مدیره، حالا صرف نظر از اینکه رئیس هست یا عضو، انتخاب بکنه، لزوما بایستی قبول بکنه دیگه.
خب قانون صلاح داره دیگه، میگه از زمانی که مدیران شرکت قبول سمت کردن مسئولیت اونا به حال نافذه.
خب ما سر بحثمون سر مسئولیت، میگیم مدیران کیا هستن؟
مدیران شرکت واسه چی؟
برای اینکه در واقع
سوال بفرمایید.
آره میگیم شما یک شرکت سهامی عام رو در نظر بگیرید که قانون میگه اعضای هیئت مدیره حداقل 5 نفر هستن. اینها هم به فرمایش شما به درستی اگر قبول سمت بکنن میشن مدیر. اینها مدیران منظور در ماده 198 هستن، یا اون چیزی که خانم نصرتی فرمودن به بحث صاحبان حق امضا فقط ما میگیم مدیر هستن؟
استاد
بفرمایید.
آیا این درسته که بر اساس نظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های صادره به در واقع مدیر عامل و همه اعضای هیئت مدیره، اهم از این که دارندگان امضای مجاز باشند یا نباشند، اینها مدیر هستند؟ هیئت مدیره هستند؟
هیئت مدیره که نیستن، هیئت مدیر عامل که هیئت مدیره نیست دیگه، مگه اینکه خودش هم عضو هیئت مدیره باشه دیگه، اسمش روشه دیگه، مدیر عامل دیگه.
واقعا هم صاحب امضا باشن هم نباشن. هیئت مدیره رو ما میگیم مدیر شخصی.
دوستان عزیز ببینید، شرکت های حقوقی توسط هیئت مدیره اداره میشن. هیئت مدیره میشه نماینده شخص حقوقی و به این نماینده ها ما میگیم مدیران، یعنی همون چیزی که در ماده 198 اومده. بنابراین مدیر عامل به هیچ وجه جزء مدیران شرکت نیست. بنابراین یه نکته است، اگر فرض بفرمایید راجع همین موضوعی که امروز موضوع کارگاه هست، فرض بفرمایید این آقای حامد که گفتیم رئیس هیئت مدیره بود، اگر مدیر عامل بود ممکن بود قضیه خیلی فرق بکنه دیگه، درسته؟ چون مدیر عامل در شرکت های سهامی میتونه خارج از سهامداران هم باشه.
استاد شما مدیران شخص حقوقی میتونه مدیر عامل و هیئت مدیره هر دو باشن؟
نه، مدیر عامل نماینده هیئت مدیره هست، درسته؟ در واقع به نمایندگی از هیئت مدیره همه اداره امور شرکت رو در چارچوب اختیارات قانونی خودش اداره میکنه. ولی اون چیزی که در قانون تجارت هست، هیئت مدیره نماینده شخص حقوقی هست و مدیر عامل نماینده هیئت مدیره هست. بنابراین در این فرض سوال، اگر مدیر عامل خودش سهامدار باشه و مثلا عضو هیئت مدیره باشه، همزمان هم به عنوان مدیر عامل باشه، باز در واقع اطلاق ماده 198 ایشون رو هم در بر میگیره، چون گفت بابا مدیران، ایشون هم در واقع عضو هیئت مدیره است، هر چند یک سمت دیگه هم هیئت مدیره بهش داده. آقا تو ضمن اینکه عضو هیئت مدیره هستید، مثلا رئیس هیئت مدیره یا عضو هستید، همزمان هم میتونید مدیر عامل هم باشید. پس این شخص، این مدیر عامل به اعتبار مدیر عامل مسئولیت تضامنی در ماده 198 نسبت به بدهی های شرکت نخواهد داشت به هیچ وجه، ولی به عنوان عضو هیئت مدیره داره. چرا؟ چون ماده 198 میگه مدیران. مدیران هم در واقع برمیگرده به اعضای هیئت مدیره، صرف نظر از این که حق امضا با اون هست یا با اون نیست. حالا بله، بعضی از آرا هم در واقع هست که اونجا صرفا اشاره کردن که آقا این مسئولیت تضامنی که ما داریم میگیم برمیگرده به مدیرانی که صرفا دارای حق امضا هستن، ولی رویه غالب اینه که برمیگرده همونجوری که صراحت ماده 198 هم میگه، مدیران شرکت و مدیران هم صرف نظر از اینکه دارای حق امضا باشن یا نباشن، این مسئولیت تضامنی در قبال بدهی های شرکت رو دارن. خب ادامه بفرمایید.
ادامه رو نداشتم استاد، ادامه این که گفت وکیل در واقع.
آره، حالا با این وضعیت، یعنی همین الان دارایی گفت آقا بدهی دارید، کی بدهی داره؟ این شرکت، آقای حامد و اون برادره، در واقع اسمش چی بود؟ اسم فرضی براش گذاشتیم؟
مهدی.
مهدی میاد اموال حامد و مهدی رو به اعتبار این که در واقع عضو هیئت مدیره و سهامدار اون شرکت بودن، بالغ بر چند میلیارد تومان هم بدهی داشته، بدهی معوق اون شرکت، میاد اموالشون رو در 5 سال بعد از قرارداد در حدود سال 97 میاد توقیف میکنن. حالا این دوتا برادره اومدن به دفتر کی؟ خانم
نصرتی هستم.
خانم نصرتی میگه آقا اینجوری ما گرفتار شدیم، دارایی ما یه روزی روزگاری یه شرکتی رو پدر خدا بیامرزمون داشت، ما مجبور شدیم واگذار کردیم، حالا اومده چند میلیارد تومان بدهی. میگن آقا شما اون زمان مدیر این شرکت بودید و هم در واقع هم اکنون هم مدیر هستید از نظر دارایی، چون عرض کردم اون مصوبه مجمع عمومی فوق العاده که انتخاب مدیران جدید بود رو اون خریدار که به عنوان وکیل هیئت مدیره و وکیل مجمع عمومی فوق العاده بود نبرده برای نشر آگهی. اداره دارایی هم میگه این آخرین روزنامه است، آخرین روزنامه هم حامد در واقع به عنوان رئیس هیئت مدیره هست، روزنامه جدیدی دارید برو بیار. این بند خدا هم در واقع روحش از هیچی خبر نداره. الان خانم نصرتی در واقع میخواد ببینین جهت احقاق حقوق این حامد و مهدی در واقع چه دادخواست یا چه اقداماتی در چه مراجعی رو میبایستی انجام بده اینها به حقشون برسن. دوستان عزیز اگر در واقع موضوع کارگاه کامل براشون الان جا افتاده، اگر جا نیفتاده بفرمایید در واقع بیشتر بحث رو باز بکنیم، اگر نه روشن هست در واقع بریم خدمت خانم نصرتی رو بحثاشون رو بشنویم. منتها مشخصا در واقع خیلی با طمأنینه اینها رو هر اقدامی کردید، هر جایی هم سوالی دوستان دارن بفرمایید که ببینیم به چه نتیجه در واقع خواهیم رسید. بفرمایید خانم نصرت. خب
آقای دکتر، من در این راستا دو تا اقدام در اصل انجام دادم، یکی از طریق محاکم عمومی و به طرفیت شرکت و شرکای شرکت که محض احتیاط اداره مالیات رو هم طرف دعوا قرار دادم، و اقدام بعدیم در راستای خود هیئت حل اختلاف مالیاتی و به قول گفتنی شکایت به این ارگان که مالیاتی که عملا برگ اجرایی برستاده شده و توبیف اموال اتفاق افتاده شامل حال موکلین من نمیشه، در راستای ماده 157 قانون مالیات های مستقیم که عملا منباب دریافت مالیات از اشخاص غیر معدی محسوب میشه.
ماده 157 رو میخونی؟ پس الان داریم اول بریم سر همون اقدام در خود اداره مالیات، در واقع اداره مالیات یه هیئت‌های خاصی رسیدگی به اختلافات بین معدی و خود اداره امور مالیاتی هست به اسم هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی. الان در این چارچوب میخواید شما اقدامتون رو مطرح بفرمایید، درسته؟
بله.
خب بفرمایید.
ماده 157 رو اول بخونم خدمتتون. میگه نسبت به معدیان مالیات در درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشت 5 سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد معدی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی صادر و حداکثر ظرف 3 ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادره به معدی ابلاغ شود. مد نظر ما تفسیر ماده 157 است. در مواردی که مالیات به هر علت از غیر معدی مطالبه شده باشد، پس از تایید مراتب از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر معدی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف 1 سال از تاریخ صدور رأی هیئت مزبور مالیات متعلق را از معدی واقعی مطالبه نماید، وگرنه مشمول مرور زمان خواهد شد.
یعنی الان شما میخواید بفرمایید که این آقای حامد به عنوان رئیس هیئت مدیره و اون برادرش معدی نیستن از نظر شما؟
با توجه به اون قراردادی که منعقد شده بین به قول معروف موکلین و شرکای شرکت و بحث ماده 40 لایحه اصلاحی و ماده 106 لایحه اصلاحی که عملا نیازی به ثبت خروجشون از شرکت نبوده، فقط بحث مربوط به اینکه اینا وقتی مدیریت شرکت رو قبول میکنن الزام به ثبت تو اداره ثبت دارن و از طرف دیگه صرف اینکه نقل و انتقال تو دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشه کفایت میکنه برای اینکه نقل و انتقالشون به صورت قانونی بوده باشه.
خب اونجا که انجام نکنید که خانم.
بله.
اونجا در دفتر ثبت سهام که انجام نشده که.
تو دفتر ثبت سهام شرکت وقتی صورت جلسه هیئت مدیره حکایت از این داره که نقل و انتقال واقع شده، قاعدتا باید تو دفتر ثبت سهام شرکت هم این اتفاق افتاده باشه دیگه.
خب
فقط اینکه تو اداره ثبت به ثبت نرسیده این قضیه. در همین راستا خب از نظر من خب میتونن مشمول مالیاتی که برده شده عملا غیر معدی محسوب بشن اینجا.
نه ببینید غیر معدی که ماده 198 هم نگفت اینها مدیران خودشون معدی مستقل هستن. معدی داریم راجع شرکت اشخاص حقوقی صحبت میکنیم، میگه اگه این شخص حقوقی یه بدهی مالیاتی داره، شما یه مدیران، چون شما تکلیف دارید به هر حال در زمانی که در مدیریت شرکت هستید، برید اظهارنامه رو بدید، برید در واقع اگه اعتراضی دارید اونها رو انجام بدید و نهایتا پرداخت بکنید. حالا که پرداخت نکردید، راجع بدهی های دوران مدیریتتون مسئولیت تضامنی دارید. مسئولیت تضامنی اینه که در واقع ماده 57 که ماده 157 که مد نظرتون هست به معنی اینکه معدی نیستن، این نافی اون نیست. ما هم در ماده 198 مالیات های مستقیم نمیاد میگه آقا شما معدی هستید، میگید آقا مسئولیت تضامنی دارید شما با معدی.
درست. خب الان بحثی که هست، ما برای این که بتونیم بگیم مسئولیت تضامنی شامل حال موکلین میشه یا نمیشه، خب خود ماده 198 قانون مالیات مستقیم و ماده 202 اولا گفته که مالیات زمانی قابلیت وصول رو خواهد داشت که یک در دوران تصدی بوده باشد، و اول اینکه در دوران تصدی و دوم که قطعیت هم یافته باشد. خب وقتی اداره مالیات بعد 5 سال میاد، بعد 5 سال بعد از خروج اون هم میاد اقدام میکنه برای وصول، خب این عملا به معنی اینه که در دوران مدیریت اینها بحث قطعیت بودن اتفاق نیفتاده.
وصول با قطعیت دو موضوع متفاوته. ممکنه مثلا شما راجع به پرونده مالیاتی شرکتی قبلا قطعی شده باشه ولی هنوز دایره اجرا نرفته باشه.
پس اگر قطعی شده باشه در نهایت میزان مسئولیت محدود به اون مدت زمان 2 ساله خواهد بود. از طرف دیگه این هم فقط نسبت به حامد که عضو هیئت مدیره بوده، نه مهدی که فقط به عنوان یک سهامدار ساده تو اون شرکت سهم داشته.
خب یعنی عملا مالیات دیگه خانم خانم نصرتی بزرگوار، یعنی الان شما دارید به اداره دارایی اول میفرمایید آقا من میرم در اون کمیسیون میگم آقا اصلا اینها معدی نبودن در درجه اول، دوما در دوران مدیریتشون حالا میفرمایید قطعی نشده، که عرضم اینه که این نیست، زمان قطعیت رو با زمان اینکه پرونده رو فرستادن دایره در واقع وصول و اجرایی که مختص خودشون هست، این دوتا کاملا متفاوته. لزومی هم نیست که شما اگه تأخیری هم شده باشه در ارجاع پرونده به دایره وصولشون بگید آقا پس این جدیدن در واقع قطعیت حاصل کرده، نه اون در واقع پروسه مستقلیه. میفرمایید بگید آقا فقط حامد عضو هیئت مدیره است، یعنی میخواید بگید در بدبینانه ترین حالت اگر شما به استناد ماده 198 میخواید بگید مسئولیت تضامنی پا بر جا هست. بله. بین مدیران دیگه، مدیرم بله. روشن کردیم که فقط حامد بوده، اون یکی برادره در واقع فقط سهامدار بوده. این قسمت رو من از شما میپذیرم، منتها در صلاحیت هیئت حل اختلاف نیست اصلا.
آها، یعنی عملا اقدام از طریق محاکم،
یعنی شما نه اصلا نیازی هم نداره، شما در واقع یک اقدام، یک اعتراض به عملیات اجرایی هست.
درست.
میگید آقا شما اجرایی رو صادر کردید، حالا راجع بدهی شرکت به چه اعتباری اومدید اموال حامد و مهدی رو توقیف کردید؟ حامد رو توقیف کردید، میگید هیئت مدیره است. اولا من اعتراض دارم به این دلایلی که حالا شما فرمودید، که بخشش از البته از نظر من در واقع تو این پرونده اثری نداره، یعنی جایگاهش اینجا نیست، چون بحث مسئولیت تضامنیه نه بحث اینکه غیر معدی موضوع ماده 157. میگید آقا صرف نظر از اینکه از نظر من در واقع راجع اون عضو هیئت مدیره هم به این دلایل هر چند مثلا در روزنامه رسمی ثبت نشد اینها هم شامل حامد هم نمیشه، ولی در بدبینانه ترین حالتش اینه که اصلا دیگه شما سهامدار اموال سهامدار شرکت رو به چه اعتباری توقیف کردید؟ اصلا فرض میگیریم این مهدی از اون شرکت هم هنوز خارج نشده باشه دیگه. ماده 198 که مجوزی برای توقیف اموال سهامداران در باب مسئولیت تضامنی با شخص حقوقی نداشت، صرفا مدیران بود. بنابراین همین اعتراض کافی هست که در واقع منتها شما به رئیس دایره خود همون وصول اداره مالیات این رو خارج بکنه. کما اینکه در همین پرونده هم دقیقا اولین اقدامی که ما انجام دادیم طی شرحی در واقع به رئیس اداره وصول گفتیم آقا این سهام داره، اصلا شما میگید اون قولنامه رو ما قبول نداریم، نمیدونم ممکنه سوری باشه، از نظر شما همون آخرین روزنامه رسمی هنوز پابرجا هست اعضای مدیران؟ گفتیم آقا نسبت به سهامدار که دیگه در واقع شما حقی ندارید که بیاید ایشون رو هم بچسبونید بیاید به اعضای مدیران که بگید آقا شما هم مسئولیت تضامنی دارید. بنابراین بلافاصله نسبت به اموال این برادر کوچیکی که صرفا سهامدار در اون شرکت بود رفع توقیف شد، ولی نسبت به مدیر سر جای خودش مون، نسبت به رئیس هیئت مدیره، چون اونها میگفتن آقا ما روزنامه رسمی برای ما کفایت میکنه، روزنامه رسمی هم شما همون مال سال 92 که آخرین در واقع روزنامه رسمی شرکت استعلام هم کرده بودن از دایره ثبت شرکت ها و واقعا هم روزنامه رسمی بعد از اون اصلا اتفاق نیفتاد، کمان که فقط عرض کردم صورت جلسه ای بود، ولی این صورت جلسه رو همون خریدار نبرده بود رسمی بکنه که در واقع مدیران جایگزین باشد. بنابراین سر بحث خودش موند. متعالی این قسمتش اعتراض به این که به قول شما این قولنامه، نمیدونم حالا سایر اسناد مدارکتون چیه در کنار اون قولنامه که در واقع حکایت از نقل و انتقال شرعی و قانونی داشته، ولی مثلا اداره وصول اجرا قبول نکرده که حالا شما میخواید این قسمت رو ببرید در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح بکنید دیگه. ادامه بدید ببینیم تو این قسمتش میخواید چیکار بکنید.
خب ما دلایلمون همون قراردادی که گفتین، عدم پذیرش و مسائل مرتبطه، صورت جلسه هیئت مدیره که تنظیم شده، بحث وکالتنامه رسمی که عملا به مدیران شرکت اعطا شده منباب این که به وکالت بتونن بحث نقل و انتقال سهام رو تو اداره ثبت
سهام. آره این وکالتنامه خیلی مهم بود، چون ببینید اونها میگفتن اینا اسناد عادیه، شما هر تاریخی رو میتونستید بزنید، کمان که در محاکم هم متاسفانه در واقع این ایراد بعضا در بعضی از پرونده ها مطرح میشه، ولی ما عرض کردیم که آقا دیگه به قول معروف از سال 85 به این ور بحث اون نظام جابجایی پول در بحث معاملات در بانک‌ها دیگه بالای 15 میلیون تومان همش میبایستی از طریق در واقع یک رهگیری‌های مشخصی در نظام بانکی هست. این حالا قبلا شما میگفت آقا اینقدر پول نقد پرداخت کردم، مثلا یه دفعه می‌نوشتن 1 میلیارد تومان وجه یا ثمن معامله چجوری پرداخت کرد اندل مجلس مثلا نقدن، در حالی که از 85 به بعد دیگه این وضعیت هم کاملا منتفیه. گفتیم آقا شما اینها همش ته چک رد و بدل شده، استعلام بکنید از بانک مربوطه که در واقع این رقم‌هایی در این قولنامه واقعا پرداخت شده یا نه. مهمتر از همین بحث‌ها اینه که در اون تاریخی که حالا ما میگیم تاریخ تنظیم سند قرار بوده در اداره ثبت شرکت‌ها اینها مراجعه بکنه و اون برای شما ملاک بود و به در واقع درخواست خریداران صرفا گفتن یه وکالتنامه رسمی بدید، این وکالتنامه رسمی دیگه حداقل در تاریخش که شما نمیتونید انقلت بیارید، بنابراین این هم مهم بود. خب ادامه بفرمایید.
و فقط سوالم اینه اداره مالیات خودش این امکان براش وجود داره که بررسی اوراق شرکت رو داشته باشه؟
اوراق شرکت کدوم اوراق رو؟ صورت جلسه مجبر بفرمایید.
نه دفاتر شرکت منباب این که آیا امضاهایی از سوی این اشخاص از سال 92 به بعد انجام شده یا نه.
متاسفانه
اگر
اونها
اگر به عنوان هیئت مدیره هست پس باید امضاهاش زیر اوراق شرکت هم بوده باشه دیگه.
ببینید اوراق تعهدآوری یک مرجع خاص هست، هیئت حل اختلاف مالیاتی از نظر من قانونا امکان همه بررسی صحت و سقم و اصالت این اسناد رو داشت. به قول شما یه قرار معاینه محلی مثلا صادر میکرد این اسناد خود شرکت رو هم ملاحظه بکنه و هر حال برش مسجل بشه این مدیریت واگذار شده یا واگذار نشده، این نقل و انتقاله قانونی بوده یا قانونی نبوده. ولی اونها همیشه در واقع این مراجع خاص متاسفانه این دید هست نسبت بهشون که همیشه طرف اداره مربوطه رو میگیرن، درسته مستقل از مجموعه خود اداره مالیات هستن، هرچند یه نماینده از خود مالیات هم در اون کمیسیون های در اون هیئت های حل اختلاف مالیاتی هست، ولی در مجموع عرض کردم در واقع بیشتر سمت خودشون رو میگیرن. بنابراین اونجا فقط همین نظر اداره وصول اجرا میگه بابا ما استعلام کردیم از اداره ثبت شرکت ها آخرین وضعیت روزنامه شرکت رو گرفتیم، از سال 92 به بعد هیچ تغییری داده نشده، کماکان آقای فلانی حامد مثلا به عنوان رئیس هیئت مدیره بوده، ما همون رو لحاظ میکنیم. شما اگر مدعی هستید این نیست، مثلا این مدیریت تغییر کرده، بایستی برید از مرجع دادگستری یک در واقع رأی بیارید که بگید آقا در واقع اون قرار داده صحیح بوده فرزن، یا اینکه به هر حال این مدیریت فعل و انفعاله اتفاق افتاده. بنابراین قبول نمی کردن، کما اینکه در همین پروندم که ما به درستی در صلاحیت هیئت حل اختلاف بود، ولی متاسفانه نتیجه رأیی که حالا من به هر حال براتون بخونم تو این قسمت، این رو اصلا نپذیرفتن. بفرمایید شما ادامه بدید تا من این رو پیدا بکنم خانم نصرتی.
که خب یکی از دلایلم که همون بحث بررسی اسناد و مدارک شرکت که خب گفتیم مورد پذیرش قرار نمیگیره. خب خواسته یه ما ابطال اجرایی صادره بود و رفع توقیف از اموال که در قالب لایحه اعلام کردیم، احتراما به استحضار میرساند. موکلین بنده جزء شرکای شرکت سهامی خاص در فاصله زمانی سالهای 90 تا 92 بوده که مدیریت شرکت نیز مربوط به این دوره زمانی میباشد. منتها موکلین در تاریخ 28/9/92 طی قرارداد با شرکای شرکت تمام سهم خود را به سایر شرکا منتقل نموده و بنا بر این بوده که خریداران کلیه بدهی های شرکت از جمله بدهی مالیاتی مربوط به دوران تصدی را پرداخت نمایند که کلیه اسناد مرتبط از جمله قرارداد انتقال، وکالتنامه رسمی، صورت جلسه تنظیمی هیئت مدیره، همچنین بررسی اسناد و مدارک شرکت، بیانگر خروج موکلین از شرکت بوده و انتقال کلیه بدهی‌ها به ذمه خریدار که به نوعی عقد ضمان رو هم اینجا مطرح می‌کنه دیگه. موکلین مسئولیتی نسبت به پرداخت بدهی از جمله مالیات شرکت نداشته و توقف اموال و توقیف اموال موکلین بنا به ادله ارائه شده فاقد وجاهت قانونی بوده، کما اینکه مهدی سمت مدیریت نیز در شرکت نداشته و تنها سهامدار بوده. لذا از مرجع محترم تقاضای توقف عملیات اجرا و رفع توقیف به استناد ماده 157 بود رد کردین، ماده 202 و 198 قانون مسئولیت مدن مورد استدلال. اینم لایحه‌ای که به هیئت دادیم.
خب خانم شریفی شما زحمت بکشید دفاعیاتتون رو تو این قسمت به عنوان نماینده دارایی دیگه قاعدتاً مطرح بکنید، ببینیم چی پاسخ میدید. هرچند من خب خیلی از در واقع بحث رو مطرح کردم دیگه.
استاد با توجه به اینکه در بحث مالیات میتونم لایحه همو بخونم یا توضیح
بله بدم؟ بله بفرمایید.
با توجه به اینکه در بحث مالیات در اداره دارایی مالیات را کسی میپردازد که در زمان اون قطعی شده باشد و با توجه به اینکه حامد و مهدی شریک شرکت بودند و مالیات در زمان آنها قطعی شده است، بنابراین ایشان مسئول پرداخت مالیات هستند و طبق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم که تصریح نموده مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفردن نسبت به پرداخت مالیات های اشخاص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت و طبق اصلاحیه این ماده در سال 94 که از ابتدای 95 اجرا شده، علاوه بر مدیران تصفیه شرکت های منحله، مدیران سایر شرکت هم حتی در هنگام فعالیت نسبت به پرداخت مالیات های شرکت مسئولیت تضامنی با خود شرکت خواهند داشت.
خب خانم شریفی فرمودن به درستی هم فرمودن یه خانم نصرتی، گفتن آقا مهدی که مدیر شرکت نبوده.
درسته.
چرا اموالشون رو توقیف کردید؟
حامد بر میگیره. بله مهدی به نظر من میتونه خارج شه، ولی حامد به خاطر اینکه تو روزنامه رسمی در واقع حالا جلوتر میگم باید
بله.
اما قابل ذکر است طبق ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 89 که از سال 90 به اجرا درآمد، مدیران شرکت‌ها حتی در هنگام فعالیت برای پرداخت مالیات شرکت همراه با شرکت مسئولیت مالیاتی دارند و بنابراین در بازه زمانی 90 تا 94 که در دوره قانونی اجرای برنامه پنجم توسعه است، مسئولیت تضامنی مدیران شرکت‌ها برای پرداخت مالیات شرکت بر اساس ماده قانون برنامه پنجم توسعه برقرار است. در واقع این مسئولیت تضامنی به واسطه ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه گردن مدیران شرکت افتاده. همچنین به استناد ماده
40 البته مستند اصلیش همون 198 قانون مالیات های مستقیم ها.
و همچنین به استناد ماده 40 قانون تجارت باید انتقال سهام به ثبت برسد، وگرنه در برابر اشخاص ثالث یعنی اداره دارایی اعتباری ندارد. و ضمناً تغییراتی در تغییراتی که در شرکت یا مؤسسه داده شده باشد ولی سمت فرد آگهی نشده باشد در برابر سازمان امور مالیاتی قابل استناد نیست. بنابراین اداره دارایی تغییراتی را به رسمیت میشناسد که در روزنامه رسمی به در واقع آگهی شده باشد.
خب من این نظر رأی هیئت الاقتراف مالیاتی رو هم بخونم براتون. جلسه هیئت موضوع ماده 216 قانون مالیاتی مستقیم با حضور اعضا در موعد مقرر تشکیل گردید و شاکی محترم در جلسه حاضر و اظهارات خود را به شرح فوق و لایحه اذعان می‌دارد که سهام خود را در مورخ 28/9/92 طی قرارداد شماره فلان به دیگر شرکا واگذار نموده و طی وکالتنامه رسمی انتقال قطعی و صلح کلی سهام به خریداران اعطا گردید. بعد حالا این و از بابت انتقال و جابجایی سهامداران هیچ گونه مستنداتی که نشان دهنده ثبت آن در اداره ثبت اسناد باشد ارائه نگردید. عرض کردم که در اون پروسه در واقع اینا استعلام هم از اداره ثبت کردن و طبق آخرین آگهی روزنامه رسمی شماره فلان آقای حامد به عنوان رئیس هیئت مدیره بوده و برابر ماده 136 قانون تجارت تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران قبلی مشمول امور شرکت و اداره آن می باشند. بنابراین هیئت با توجه به مراتب و عدم وجود مستندات ثبت شده در اداره ثبت اسناد خروج آقای حامد به عنوان سهامدار و رئیس هیئت مدیره از شرکت محرز نبوده و عیناً اقدام اداره وصول و اجرای اداره کل امور مالیاتی استان مورد تایید می باشد و شکایت رد شکایت به عمل می آید. این رأی در اجرای ماده 251 قانون مالیاتی مستقیم و بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ترتیب ظرف مدت 1 ماه از تاریخ ابلاغ در شورای عالی مالیاتی و ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. برابر این قسمتی که از نظر ما در صلاحیت خود هیئت حل اختلاف مالیاتی بود با اون توضیحاتی که خدمتون عرض کردم نهایتا اونها گفتن آقا اون روزنامه رسمی و اون اسناد ثبت شده در مرجع رسمی ثبت آگهی های شرکت که اداره ثبت شرکت ها هست اون برای ما ملاک، اگر در واقع سهامداری خارج شده، اگر تغییر مدیریتی انجام شده میبایستی در اونجا به ثبت رسید. کمان که عرض کردیم از 92 به بعد در واقع تغییری داده نشده بود. حالا بریم سر اقدام بعدی.
آقای دکتر
قاعدتا طرح دادخواست حقوقی اینجا شما چی کردید خانم نصرتی؟
قبل از اینکه بریم سراغ آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید من قبل اینکه برم سراغ بحث دادخواست می‌خواستم بدونم جایگاه ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 106 لایحه چیه با توجه به اینکه این موارد باید تو اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسه، چون عملاً طبق این دو تا ماده نیازی به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها برای خروج از شرکت وجود نداره، فقط انتخاب مدیرانه که باید به ثبت برسه.
خب اما انتخاب مدیران که انتخاب مدیران موضوع اصلی این پرونده هم همین بود که حامد که رئیس هیئت مدیره بوده کماکان طبق آگهی رسمی که در ماده 106 لایحه میگه آقا این تصمیمات باید به مرجع در واقع ثبت شرکت جهت آگهی ها منتشر بشه به اونجا ارسال شده و کماکان در واقع ماده 136 میگه دیگه تا انتخاب مدیران جدید انتخاب مدیران هم باید در چارچوب رعایت تشریفات باشه دیگه، تشریفات هم رعایت نکرده.
به عبارت مفهوم مخالف بخوایم بگیریم، میگیم هم انتخاب مدیران هم خروجشون به قول معروف نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت
داره. ما 136 هم داریم دیگه، میگه تا انتخاب مدیران جدید دیگه.
بله به سمت
اداره بودن تا زمانی که مدیر جدیدی هم اگر انتخاب شده، اون چیزی که ظاهر مواد میگه دیگه، اون چیزی هم که دارایی دنبال اون بود، میگه آقا شما مدیر جدید انتخاب کردید، از کجا در واقع میگید مدیر جدیده؟ تنها چیزی که برای من سندیت داره اینی که شما اون مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ها که از انتخاب مدیران جدید رو برده باشید که ثبت کرده باشید، نبردید که. بنابراین از نظر من مدیر همون مدیریه که در آخرین روزنامه هست.
به عبارت وکالتنامه
حرف شما رو رد کرده باشم، ها فعلا تو این قسمت بایستی از ناحیه اداره دارایی پاسخ بدیم، اونها حرفشون اینه دیگه. یا آخرین مدیر مدیریه که در روزنامه رسمی منتشر شده، قانونم میگه اگر مدیر جدیدی انتخاب کردید بایستی دوباره در واقع منتشر بکنید، منتشر نکردید ما مسئولیت رو کماف سابق میندازیم گردن اون مدیرانی که در واقع در اون روزنامه رسمی منتشر شدن.
استاد من یه سوالی داشتم در خصوص این که وقتی حامد و مهدی سهامشون رو انتقال میدن تعداد شرکا میرسه به 2 نفر، درسته؟
نه، خریدارا هم همین یکی از خریدارا خانومش هم به خاطر اینکه اون نصاب رعایت بشه اضافه میکنه دیگه. 2 نفر خودشون بودن، خانومش هم میاد اضافه میکنه میشن 3 نفر.
آره حالا آقای دکتر،
خانم نصفتی فرمودن بهشون عرض کردم
در ادامه صحبت‌های خانم شریفی، حالا ما فرض رو برای میگیریم که برای اطلاعات عمومی خودمون دیگه، تعداد شرکا از اون حداقل قانونی میاد پایین.
کی اون دیگه اصلا شرکت نیست، شرکت سهامی خاص
الان دقیقاً الان بحث بطلان شرکت محسوب مطرح میشه دیگه. آیا به جز شرکای شرکت و طلبکارهای شرکت اشخاص دیگری هم این حق رو براشون وجود داره که بتونن بحث بطلان شرکت رو از دادگاه درخواست بکنن؟
نه قاعدتا بایستی زینف هم باشه دیگه، هر زینف در دعوا بایستی برابر آیین دادرسی مطرح بشه، یکی از شرایط دعوا هم داشتن نفع دیگه. بعضی از تصمیمات اشخاص حقوقی، حالا بعدن در واقع دقیق تر در قانون تجارت حالا به اون خواهید رسید، اونجا هر شخصی میتونه در واقع ابطال این تصمیمات رو بخواد. لزوما نفع به معنای نفع در آیین دادرسی مدنی نیستا، بگه آقا این تشریفات میبایستی رعایت بشه، مثلا شخصی محجور بوده به عنوان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شده، قانونا در واقع نبایستی انجام بشه دیگه. حالا شما میتونید برید اعتراض بکنید به این تصمیم مثلا فلان مجمع عمومی که همچین شخصی رو انتخاب کرده. لزوما نفع در واقع در اون نفع در معنای آیین دادرسی حتما دنبالش نباشید.
الان تو پرونده خودمون، همین پرونده که دستمون هست و فرض رو هم برای میگیریم که شخص سومی وارد اون شرکا نشده، همون رضا و علی،
شما
رضا و علی به عنوان شرکا هستن،
خریدار یکی از شرکا بوده به خاطر این نصابی که در شرکت داره، اونا این حداقل ها رو میفهمن دیگه.
درست.
خانومش رو هم اضافه کردی که شرکت بشن 3 نفر.
حالا من میخوام اینجوری به قول معروف حساب کنم که فرض رو برای میگیریم که خانم وارد شرکت نشده،
خانم
الان حامد و علی زینب محسوب میشن اینجا.
اول من جواب شما رو دادم که البته روشن فکر کنم، ولی اول بریم راجع به این که شما میخواید اقدامات خودتون در فرض سوال مطرح بکنید، بعد حالا از دل اون فرض 10 تا فرض دیگه مطرح بکنید که یک به یک پاسخ بدی. ولی راجع به این موضوع، اگر 2 نفر باشن شرکت سهامی خاص، یکی از شرایط شرکت ها اینه که حداقل در شرکت های سهامی خاص فرضاً 3 نفر کمتر که دیگه نمیتونن باشن. بنابراین هر زمانی که در طول این شرکت از این نصاب بیفته پایین، دیگه اون شرکت شرایط رو نداره. بنابراین وقتی شرکت محسوب نمیشه، شما میتونید هر زینفی در واقع بطلان این شرکت رو از به هر حال مراجع ذی‌صلاح بخواه. ولی در این فرض خریدار چون میشدن 2 نفر، خانومش رو هم اضافه میکنه و میشن 3 نفر. اتفاقا به جای همون حامد، همون خانومش به عنوان رئیس هیئت مدیره در اون صورت جلسه که خدمتتون عرض کردم انتخاب میشه، ولی معرفی به اداره ثبت شرکت ها و جهت اون نشر آگهی اتفاق نمیفته صرفا. حالا اقدامتون در دادگستری چی هست؟
خب خواهان ها که مشخصن حامد و مهدی خانده شرکت سهامی خاص.
چرا مهدی باز؟
بر اساس مهدی حرف میشه در اصل، درسته، فقط حامد چون مهدی عملا از هیئت درایتشو میگیره دیگه بابت سهامدار بودن. خانده شرکت سهامی خاص، شرکای شرکت که میشن رضا و علی، اداره مالیات رو هم محض احتیاط من باب این که نهایتا اگر مقصر نبوده باشه بحث رد دعوا نسبت بهشون مطرح میشه دیگه. خواسته دعوامون الزام به ثبت نقل و انتقال سهام دستور موقت هست برای جلوگیری از عملیات اجرای مالیات و رفع توقیف از اموال حامد.
دلائلمون همینجا نگه داری تو خواسته ها. خانم شریفی بفرمایید.
به نظرشون باید الزام به ایفای تعهد رو در واقع و همچنین الزام به ثبت نقل و انتقال سهام درسته، ولی الزام به ایفای تعهد رو اضافه بکنن و اینکه دستور موقت فکر میکنم اشتباه باشه، به خاطر اینکه خب اداره مالیات باید این کار رو انجام بده.
خب دوستان دیگه ساکت هم امروزا،
موضوعش زیادی سخت است.
سخت موضوعش؟
یه خود با توجه به خاص بودنش.
نه خاص در این موضوع شاید خاص باشه، ولی پرونده‌های مرتبط با شرکت‌ها در حوزه دارایی و این لزوم انتشار آگهی‌ها خیلی در واقع موضوع مبتلا بهیه. ببینید همین فردا یه نفر بیاد از شما مشورت بگیره راجع نقل و انتقال سهامی قرارداد بنویسی، تصور نکنید یه قرارداد نوشتید و مثلا حالا یکی از ایراداتتون هم در واقع در اون لایحه‌ای که به دارایی داشتید می‌نوشتید بحث نمیدونم زمان و این موضوعات رو مطرح کرد، اصلا این چیزا به اونا ارتباطی نداره، درست شد؟ یعنی به هر حال بحث این مسئولیت تضامنیه هست که شما حالا نمیدونم موضوع چه ارتباطی داره، شما بخواید بگید آقا فرض بفرمایید تو این قرارداد اینا همش محول شده به خریداران، به ذمه اونها منتقل شده، دارایی میگه به من چه ربطی داره، شما قرارداد خودتون اصل نسبیت قراردادها برید اگر تعهدی قرار بود اون انجام بده بگید آقا من از شما وصول میکنم، بعد برید یقه شرکاتون رو بگیرید، یقه خریداران رو بگیرید، بگید آقا من طبق قرارداد این بدهی ها رو انداختم گردن شما، حالا به علت اینکه مقررات ماده 198 اومده دارایی اومده یقه من رو گرفته، مثلا من آریال پرداخت کردم به دارایی در اجرای بدهی شما شرکت، شما هم طبق قرارداد قرار شده همین بدهی ها رو خودتون متحمل بشید، حالا ندادید بیاید به من پرداخت بکنید. اون بنابراین موضوعات اینکه بیاید شرایط قراردادیتون رو بگید آ این بدهی ها رو من انداختم گردن خریدار، شاید جهت مثلا اینکه یه مقدار آب و تاب قضیه رو شما بهش بدید خوب باشه، ولی واقعیتش اصلا دفاع به اون معنا یا حالا شما در مقام استیفای حقوق موکلیتون اصلا لحاظ نیست، چون یک کلمه به شما میگه ایرادی نداره، چون اون آدم میبایستید، منم حق میدم به شما، خب به من چه ارتباطی داره، شما برید یقه شرکاتون یقه خریدارا رو بگیرید. بنابراین در اون موضوعات حالا نه اینکه حتما با دارایی قرارداد رو مینویسید، خب این موضوعات رو لحاظ بکنید، اگر ثبت نقل و انتقال سهام هست حتما میبایستی اینها رو در دفتر ثبت سهام شرکت لزوما به ثبت برسونید با یه وکالتنامه و نمیدونم یه قرارداد عادی، ولو اینکه همه اینها رو هم انداخته باشید گردن خریدار، اینجور جاها در واقع یقه این فروشندگان سهام رو در واقع یه روزی ممکنه بگیرید، کما که در این موضوع دیدید دیگه به هر حال همه اموال سهامداران، حالا هرچند یکیشون واقعا به غلط بود اصلا ربطی به سهامدار نداشت، ولی اداره دارایی اومده بود اینها رو توقیف کرده بود. خب بفرمایید دوستان عزیز. خانم صفی قلی من یه مقدار دوره نمیبینم، اگه صحبتی دارن آقای بیاتی زحمت بکشید میکروفونشون رو باز کنید. آها خب باش، بفرمایید خانم نصرتی.
بحث شرح خواسته که ریاست محترم دادگاه احتراما به استحضار میرسن.
نه شرط که... همون ستون خاصه بمونید دیگه. پس تو خواهانها صرفا شما از طرف رئیس هیئت مدیره وقت که حامد بوده بایستی طرح دعوا بکنید، نه اون برادره. به هر حال اون نفعی در این دعوا نخواهد داشت.
درسته.
ثانیاً دستور موقت رو وقتی میخواید شما میگید آقا دستور موقتتون چی بود؟ توقیف عملیات،
جلوگیری از ادامه عملیات اجرا.
خب اگر این هست بایستی لزوماً یه خاصه دیگه هم اضافه میکردیم، مثلا ابطال عملیات اجرا دیگه، غیر از اینه؟
نه.
خواسته بودید یا نه؟
نه تو خواسته هم نبوده.
خب بفرمایید.
خب از خواسته هامون شد الزام به ثبت نقل و انتقال سهام، دستور موقت جلوگیری از ادامه عملیات اجرا یا همون توقیف، رفع توقیف از اموال و ابطال عملیات اجرا.
خب ثبت نقل و انتقال رو خواستید، فرض بگیریم دادگاه هم از شما بپذیره، چه اثری بر این خواسته شما با دارایی داره؟
این امکان وجود داره که با رأیی که صادر میشه مبنی بر اینکه نقل و انتقال به درستی انجام شده و با ثبت اون میشه از طریق دارایی به نوعی از طریق این رأیی که صادر شده معافیت یا رفع توقیف رو در اصل ابطال عملیات اجرا از اداره مالیات خواست.
مشکل اصلی دارایی خانم شما پاسخ میدید خانم شریفی؟
بله، از جایی که ثبت میشه که به آینده تسری پیدا میکنه، به گذشته که تسری پیدا نمیکنه.
نه دیگه همه احکام که اینجوری نیست دیگه، احکام
ثبت از اون تاریخ دیگه،
احکام یا تأسیسی هستن یا اعلامی دیگه. در این موضوع به خصوص شما مثلا یه تایید و تنفیذی قولنامه رو میخواید، امروز میرید رأی میگیرید، ولی اثر این تایید و تنفیذی برمیگرده به همون تاریخ قولنامه دیگه. از احکام لزوماً اثر تأسیسی ندارن. بله علل اغلب اینجوری هستن، ولی خیلی از احکام هم داریم که اینها احکام اعلامی هستن. برای فقط دادگاه الان اعلام میکنه این چیزی که تایید و تنفیذش خواستید بله از همون موقع درست بوده، مثلا همین قولنامه همون موقع این خرید و فروش سهام شرعاً و قانوناً اتفاق افتاده، سال 98 رأی صادر شده، ولی داره چی رو تن اعلام میکنه؟ همون قولنامه. بنابراین اثرش هم برمیگرده به عقب.
یعنی حتی در دفتر ثبت شرکت ها ثبت نشده باشه برمیگرده به عقب توی تجارت.
حتما همینه، چون اصلا والا نیازی نبود، چون بدون تردید اگر هم محکوم بکنه اداره ثبت شرکت ها که به تاریخ جدید در واقع میاد این آگهی رو منتشر میکنه که نمیتونه برگرده به تاریخ قبل.
دستور موقت چطور استاد؟ اینجا دستور موقت صحیحه؟
نه عرض کردم دستور موقت اگر در واقع در کنار یه خواسته اصلی به اسم بطلان در واقع دستور اجرا باشه اون صحیح هست.
صحیح.
نه بطلان عملیات اجرا، بطلان دستور اجرا. میگید اداره دارایی شما دستور اجرا رو دادید چیکار بکنید؟ در قالب ماده 198 بیاید به اعتبار اینکه آقای فلانی خواهان پرونده در اون وقت مسئول به هر حال مدیر شرکت بوده، شما میگید مسئول تضامنی بوده، ولی من میگم آقا مدیر نبوده، چون اولا قولنامه سهامش رو منتقل کرده. در شرکت‌های سهامی هم مدیران لزوماً بایستی سهامدار باشن. کسی که سهامش رو منتقل کرده دیگه عملاً مدیر نمیتونه باشه که. حالا فقط اومده این وسط صورت جلسه در واقع انتخاب مدیران جدید منتشر نشده، بنابراین شما اون دستور اجراتون باطل بوده، نه عملیات اجرا. عملیات اجرا راجع بدهی شرکت ممکنه به درستی در واقع صادر شده باشه، به ما ارتباطی نخواهد داشت. خب بفرمایید خانم نصرتی.
دلائلمون قرارداد مورخ 28.
نه خب اینجا نگر، نه هنوز تو ستون خواسته این جلو نرید. شما خواسته اصلی تو این پرونده گفتیم مشکل اصلیتون چیه؟ دارایی میگه آقای حامد،
سوال پرسیدین دیگه.
دارایی میگه آقای حامد هنوز مدیر شرکته، من اون مصوبه مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده که فلانی به عنوان مدیر جایگزینیشون انتخاب شده چون نرفته منتشر نشده من به رسمیت نمیشناسم. اشکال اصلی شما اون در واقع ثبت نقل و انتقال سهام نیستا. اون نمیگه سهامدار هست یا نیست، اون میگه هنوز از نظر من اداره دارایی آخر روزنامه رسمی اون آدم مدیر شرکته. ماده 198 هم میگه مدیران مسئولیت تضامنی دارن. پس بنابراین شما مشکل اصلیتون به بحث در دادگاه این مدیریت رو تعیین تکلیف بکنید، نه ثبت نقل و انتقال سهام رو. پس خواسته اصلیتون بایستی الزام به ثبت اون صورت جلسه مجمع عمومی که حاکی از اینی که مدیر جدید که قاعدتا میشه همون خریدار یا خریداران به عنوان مدیران جدید هست، این اگر به رسمیت شناخته بشه اون موقع دیگه مسئله حله. و الا این چیزی که الان شما مطرح کردید، هرچند بایستی خانم شریفی زحمت میکشتن پاسخ میگفتن، ولی شما مشکلی رو از شما حل میکنه. دادگاه بر فرض اینکه بپذیره اون نقل و انتقال سهام هم دستور ثبتش هم بده، اداره دارایی باز میگه و از نظر من مدیریتی که سر جای خودش هست. مشکل من با اینه که مدیریت هنوز از نظر اداره ثبت که برای من دیگه اداره‌ایه که اسناد و مدارکش من مکلف به ترتیب اثر دادن به اون هستم، هنوز اون آقا به عنوان آخرین مدیر واجد سمت هست. بنابراین خواسته صرفاً حداقل خواسته اصلیتون میبایستی الزام به ثبت اون صورت جلسه مجمع عمومی باشه. بگیم آقای توی خریدار که خودتم وکیلی در اون مجمع بودید که گفتیم زیلش متعهد شده بود که این رو ببره روزنامه رسمی بکنه دیگه، این رو نبردید دادگاه این رو ملزم بکنه که چیکار بکنه، این شرکت این صورت جلسه مجمع رو در واقع منتشر بکنه. خب بفرمایید.
درسته، بحث دستور موقت بود که فرمودیم، بحث بطلان دستور اجرا باید در کنارش باشه و در نهایت رفع توقیف از اموال.
بحث بطلان اگر بخواید دیگه عملا با رفع توقیف از اموال یکیه دیگه،
یکی
مثلا. بنابراین ضرورتی نداره شما دوتا خواسته رو مطرح بکنید، حالا برید مثلا قاعدتا باید هزینه های مستقلی رو پرداخت بکنه دیگه. شما وقتی اگر دستور اجرا رو که خواستید بطلانش باطل بشه، عملا بطلان یک آثاری برش مترتب هست، من جمله همین رفع توقیف از اموال اون کسی که حالا اداره دارایی مدعی بود که مثلا شما هنوز مدیر هستید دیگه. بنابراین اون خواسته رفع توقیف هم عملا در شرح دادخواست میتونه توضیح بدید حالا مثلا باطل بشه و رفع توقیف، ولی رفع توقیف خودش یه خواسته مستقلی نیست که رو شما بیاری در ستون دادخواستتون اضافه بکنید. بفرمایید.
دلایلمون قرارداد مورخ 28/9/92، صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 7/10/92، وکالتنامه رسمی مورخ 1/11/92.
و اصل کاری رو ننوشتید چون خواسته اصلا همچین خواسته اصلی رو شما لحاظ نکردید. اصل خواستتون که گفتیم چی هست؟ بنابراین مستند اون خواسته اصلیتون هم صورت جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده بود که گفتیم در واقع در یک روز بعد از اون اینا مجمع عمومی رو تشکیل دادن و چیکار کردن؟ گفتم خریداران جدید که حالا خانمش بوده به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب میکنن، ولی متاسفانه این رو نمیبرن نشر آگهی بکنن. خب توضیح بفرمایید.
بحث شرح خواسته ریاست محترم دادگاه احتراماً به استحضار میرساند. موکلین از جمله شرکای شرکت سهامی خاص بوده که طی قرارداد با شرکای شرکت تمام سهام خود را همچنین کلیه بدهی‌های دوره مدیریت را به شرکا واگذار نموده، به سایر شرکا واگذار نموده و در سال 92 از شرکت خارج شدند. لیکن با گذشت قریب 5 سال از تاریخ خروج از شرکت، شرکا اقدامی در جهت به ثبت رساندن خروج ننموده که نتیجه آن توقیف اموال موکلین منباب عدم پرداخت مالیات بوده است. علی‌ای‌حال از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به ثبت صورت جلسه مجمع و معافیت از پرداخت مالیات
خب معافیت از پرداخت مالیات یعنی چی؟
بحث بطلان دستور اجرا در اصل. چون اصلاح کردیم دیگه اینجا. همچنین صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرا مورد استدلال.
خب خانم شریفی دفاعیات البته برای شما نذاشتین دیگه.
آره چون دفاعیه اصلا نمیمونه به این خاطر که خب اینجا
چرا نمیمونه؟
برای اداره مالیات
یعنی شما نماینده دارایی باشید میرید اونجا میگید هیچ دفاعیه نداریم؟
نه دیگه دفاعیه دارایی رو کردیم، ولی با توجه به اینکه صورت جلسه هیئت مدیره در 92 دهه 7 در واقع تمامی این سهام فروشنده ها واگذار شده بود و رضا هم که شده بود هیئت مدیره و رضا هم در واقع باید میرفت اداره ثبت و ثبت میکرد و نکرد، به نظر من باید این کار رو انجام بده و میتونن الزامش کنن، ولی اگه بخوام یعنی در واقع جای دفاع نداره به نظر من.
جای دفاع نداره. خیلی خوب. دوستان دیگه چی؟ وکیل مدافع اداره دارایی میفرمان جای دفاع نداره. آقای پاکنژاد، آقای بیاتین، دوستانو که اعلام آمادگی کردن زحمت میکنید میکروفوناشون رو باز بذارید هر کدومشون خواستن صحبت بکنن.
استاد ارادتمند
سلام، قربان، خسته نباشید،
خدمت شما هستم. اولا خانم نصرتی بایستی به شورای عالی مالیاتی اعتراض میکردن رأی بدوی هیئت مالیاتیو، اونو تا این تکلیف نکردن یا به دیوان عدالت، بعد اومدن دادخواست حقوقی دادن به دادگاه عمومی در جهت تنفیذ صورت جلسه مجمع عمومی عادی.
درسته؟
خدمت شما عرضم که دلایل منظماتش هم ضعیف بود ظاهرا در دعوایی که به طرفیت رأی هیئت مالیاتی طرح کرده بودن، و اونم این که بایستی ایشون حتما منظمی کردن اظهارنامه مالیاتی که هر سال تا پایان تیر ماه واسه اشخاص حقوقی هست و اسم حامد و اخوی حامد بایستی حتما درش ذکر شده باشه یا نشده باشه. اگر نشده باشه بهترین دلایل و منظمات خانم نصرتی اینه که بله موکلین این جانب اسم اونها مطابق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به تاریخ فلان در اظهارنامه مالیاتی جدید منتهی به سال به فرض 98 و 99400 قید نشده، لذا اینا سمتی ندارن که بخوان به هر حال اموالشان توقیف بشه.
آقای اکرمی جان ببین بحث این نبودی که ما نگفتیم که این اظهارنامه های مالیاتی باید به اسم حامد یا مثلا برادرش می اومده.
بله
اینها بدهی مالیاتی خودشون به هیچ وجه نبوده، اینها خودشون معدی نبودن اصلا. این بدهی های مالیاتی که عرض کردیم راجع بدهی شخص حقوقیه، منتها شخص حقوقی که یه روزی آقای حامد و مهدی سهامدارش بودن، حامد هم در واقع در حدود 2 سال به عنوان رئیس هیئت مدیره اون شرکت بوده.
خب بوده
به هیچ وجه مگر... کما اینکه از سال 90 به بعد همین اظهارنامه ها در پرونده بود هیچ کدومش به حامد یا مهدی یا دیگر شرکا اصلا اشاره نمی کنه، دارایی فقط شخص حقوقی و معدی اصلی رو در واقع میشناسه.
خب درسته، شخص حقوقی رو میشناسه. خب. دارایی هم بر اساس چی اقدام میکنه به توقیف اموال حامد؟ بر اساس اینکه حامد کما فی السابق به هر حال سمتش منقضی نشده، منعزل نشده و به هر حال سمت داشته.
درست؟
درسته. حالا دادخواست حقوقی که به دادگاه دادن خانم نصرتی، خانم شریفی بایستی ابتدا به هر حال دفاع میکرد، ایراد شکلی میگرفت نسبت به اون صورت جلسه، ایراد میگرفت یا انکار یا تردید یا جد. خب این اولین به هر حال دفاع خانم شریفی بود، گفتن دفاعی نداره. چرا دفاع داره؟ حداقل دفاع ایراد شکلی داره. بعدش هم ارجاع امر دادن به کارشناس و روزنامه رسمی شرکت، اینا همه بایستی مطالبه بشه در جهت ساعت و سقم اون صورت جلسه مجمع عمومی عادی و در ماهیت هم دفاع بکنن.
آره نه، من با این قسمت بحث شما مخالفتی ندارم، با اون که فرمودید بایستی این اظهارنامه ها رو در واقع رویت میکردیم ببینیم اسم حامد و مهدی هست، گفتم اصلا اسمی از اینها نبوده و ضرورتی هم نیست، چون بدهی مربوط به شخص حقوقی هست. اظهارنامه مالیاتی قاعدتا شخص حقوقی میده، نه خود مدیران به اصالت از خودشون.
شما توجه بفرمایید، الان به فرض شرکت آگاهی پردازش کیان، خب مثال میزنم، خب
بله،
در ثبت شرکت ها ثبت شده آقای الف ب و ج سهامدارش هستن. خب حالا سال 90 آقای ب فوت میکنه، دو تا ورثه داره به نام احمد و حامد. حالا اینا جایگزین نشدن به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی کماکان اسم الف و ب
سهامداران. آقای سهامداران نیازی به صورت جلسه مجمع عمومی ندارن، سهامداران صرفاً در واقع صورت جلسه هیئت مدیره است. یعنی هیئت مدیره یه شرکت میاد میگه آه سهام تا دیروز مال اینها بود، از امروز این سهام آقای فلانی منتقل شد به کی. بنابراین صورت جلسه مجمع عمومی نیاز نیست. اون مجمع عمومی صورت جلسه رو که بهش اشاره کردیم چند بار راجع انتخاب آقای حامد و جایگزین ایشون به عنوان مدیر شرکت هست، نه نقل و انتقال سهام که اصلا ارتباطی نداره به مجمع عمومی.
یعنی شما میفرمایید که اون اظهارنامه مالیاتی مبنای کار ما نیست؟
نه شما میفرمایید در واقع این هیئت مدیره مجمع عمومی بایستی این سهام نقل و انتقال رو در واقع تایید میکرد یا بحث همچین چیزی گفتن، اصلا ارتباطی به مجمع عمومی نداشته.
نه بعد از این نیست که مجمع عمومی بایستی لحاظ میکرد، ثبت شرکت ها بایستی لحاظ میکرد، آخرین روزنامه رسمی بایستی به هر حال ارائه میشد. حالا که ارائه نشده قصور از جانب حامد و مهدی بوده، یا حامد و احمد هر کدام به هر حال اسمای مجازی هستن. الان خانم نصرتی به عنوان وکیل خواهان شخص حقوقی باعث یکی از دلایل و منظماتش همین باشه که به اتفاق هم احتمالاً هیئت مالیاتی میپذیرفت.
نه دیگه، اینا رو که ما ارائه دادیم نپذیرفتن. اونا گفتن ملاک برای ما آخرین روزنامه رسمی شرکت هست. که ببین سهامداران کیا هستن و آخرین مدیران کیا هستن. اداره ثبتن در واقع آخرین مدیران همین حامد رو هی اعلام میکرد، خب معلوم هم بود مدیریت داشت دیگه. ماده 136 قانون تجارت هم میگه تا انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق در واقع کماکان مسئولیت اداره امور شرکت رو خواهند داشت. ممنونم از مشارکت شما. خب دوستان دیگه، آقای پاکنژاد، پاکزاد.
سلام استاد.
بفرمایید. سلام قربان.
خوبید استاد؟ دادخواست خانم نصرتی
بله
دیراد شکلی داره.
بفرمایید.
اینکه اگر بخواد از اون قرارداد عادی توی دادگاه استفاده بکنه باید اثبات وقوع بی رو هم بخواد. اگر اثبات وقوع بی رو بخواد اون موقع میتونه از این مثلا قرارداد عادی در برابر اداره امور مالیاتی هم استناد بکنه، به قول شما تنفیذ میکنه، برمیگرده به 92 که به همراهش الزام شرکا رو به ثبت این قرارداد میخواد، مشکل حل میشه استاد.
ما عرض کردیم نیازی به اون قرارداد نیست چون مشکلی رو حل نمیکنه دیگه، چون بحث صحت یا عدم صحت انتقال سهام نبود دیگه، بحث مدیریت بود دیگه. اداره دارایی میگه با مدیریت حامد سر جاش مونده، ما هم بایستی میگفتیم آقا طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده بعد از این نقل و انتقال سهام، بعد از این قولنامه، این مجمع اومده به درستی تشکیل شده، خانم فلانی هم به عنوان خریدار، به عنوان در واقع عضو جدید هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره انتخاب شده، فقط مشکل اینه که ثبت نشده در اداره ثبت شرکت و اون روزنامه رسمیه. بحث در واقع اون تایید و تنفیذ قولنامه یا به بیان حضرت عالی صحت وقوع بی هیچ نیازی نبوده. ولی بله به درستی میفرمایید اگر خانم نصرتی این خواستشون که من ایراد گرفتم گفتم اصلا نیازی به این نبود دیگه، بخاطر همین ورود نکردم این قسمت، اگر مصر باشن بر تایید و تنفیذ این قولنامه به هر حال بایستی اون رو هم به صحت وقوع بی به زعم بعضی از آقایون در دادگستری در واقع تغییر میداده، چون الان بعضا میدونید که تایید و تنفیذ قرار عدم استماع صادر میکنه، مگر ببرید در دل عناوین دیگه مثل همین احراز صحت وقوع بی، بلکه در واقع بپذیرین. ولی در این پرونده اصلا از نظر من نیازی به همچین در واقع خواسته ای به هیچ وجه نبود.
اوکی مرسی. مرسی استاد.
دوستان دیگه،
استاد پس فقط میتونیم بگیم که به جای ایراد شکلی ماهوی این که خانم نصرتی باید به جای الزام ثبت نقل و انتقال سهام الزام به ثبت صورت جلسه مجمع.
آره اون مشکل اساسی چون اونجا بود دیگه. بحث مدیریت محل نزاع بود. خب دوستان دیگه آقای بیاتی چند دقیقه از وقت کلاس مونده؟ عبور کردیم. خب باشه من فقط آره من یه خلاصه از رأی دادگاه رو در واقع خدمت دوستان بخونم. در خصوص دعوا به طرفیت کی شد؟ صدای آقای بیاتی صدا قطع شد؟
صدا رو داریم استاد.
بله بله. در خصوص دعوا به طرفیت حالا شرکت و آقایان و فلان و فلان با وکالت آقای فلانی، خب برسیم به چیز، به خواسته یک تایید و تنفیذ صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده، یعنی نه خود تایید و تنفیذ قولنامه حاکی از نقل و انتقال سهام، مورخ 8/10/92 و هیئت مدیره مورخ 7/10/92 که این صورت جلسه هیئت مدیره 7/10/92 حکایت از اون صورت جلسه نقل و انتقال سهام داشت، چون قبلش یه مباینه‌نامه داشتن، بعدش عرض کردیم اینها بایستی بیاد در هیئت مدیره مصوب بشه، شرکت فلان و دو الزام خواندگان به ثبت و انتشار آگهی صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 8/10/92 در خصوص تعیین مدیران جدید، و 3 ابطال بخشی از دستور اجرای پرونده مالیاتی شرکت فلان نسبت به توقیف اموال خواهان در اداره اجرای مالیاتی فلان و رفع توقیف اموال خواهان با احتساب خسارات دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده مبانی ادعای وکیل محترم خواهان و توجهن به تصویر مصدق قرارداد عادی مورخ فلان منعقده از جمله فیما بین خواهان و خواندگان ردیف 2 و 3 و توجهن به صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ فلان و صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فلان مورخ فلان که تعرضی به اصالت آن اسناد به عمل نیامده و حاکی از انتقال سهام خواهان به خواندگان ردیف 2 و 4 و انتصاب خواندگان ردیف 3 و 4 به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت فلان و خروج خواهان از اعضای هیئت مدیره آن شرکت از تاریخ 8/10/92 بوده و توجهان به این که شرکت فلان در زمره شرکت‌های سهامی خاص بوده و اینکه از جمله تصمیمات مجامع عمومی شرکت‌های سهامی خاص که می‌باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد تصمیمات راجع به انتخاب مدیران می‌باشد و اینکه مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی صرفاً مسئولیت تضامنی به پرداخت مالیات و جرائم متعلقه صرفا تا پایان دوره مدیریتی خود را دارند و این که در قبال دعوای مطروحه دفاعی به عمل نیامده است، لذا دعوا ثابت تشخیص و به استناد ماده 106 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 199 قانون مالیات مستقیم و تبصره 2 ذیل آن و مواد 198 502 515 قانون آیین‌دارسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف 1 به ثبت صورت جلسات مجمع عمومی مورخ فلان در خصوص تعیین مدیران جدید و انتشار آگهی آن صورت جلسه در روزنامه مربوطه و ابطال دستور اجرای پرونده مالیاتی ناظر به بدهی مالیاتی شرکت از تاریخ 8/10/92 نسبت به خواهان، چون تا قبل از این تاریخ هم واقعیتش اینه که یه بدهی های دیگه هم بوده که موکل من چون اظهارنامه داده بود شرکت، حداقل در چارچوب اظهارنامه، یعنی یه اظهارنامه حکایت از سندی است که خود مؤدی مالیاتی قبول داره این مقدار رو کار کرده بایستی مالیات پرداخت بکنه، همون مقدار رو هم پرداخت نکرده، منتها این حدود مثلا چند صد میلیون بیشتر نبود و این رو پرداخت کرد. بعد ما رفتیم یه دادخواستی رو در واقع به اعتبار همون شرط ذیل قولنامه که آقا این بدهی ها هم به گردن خریداران در واقع بوده، اون رو وصول کردیم، ولی در واقع خارج از اظهارنامه دیگه هیچ بدهی رو اداره دارایی نتونست از موکل ما بگیره. از تاریخ فلان نسبت به خواهان و اموال وی و رفع توقیف اموال خواهان در پرونده شماره کلاسه فلان در اداره وصول مالیاتی نسبت به دیون مالیاتی مورخ 8/10/92 به بعد نسبت به خواهان به عنوان اصل خواسته و حالا محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی نسبت به حالا به جهت فلان، در واقع سایر تشریفات دادرسیه که این خیلی دیگه موضوع بحث ما نخواهد بود. بنابراین خواسته اصلی عرض کردیم محل نزاع این مدیریت یا عدم مدیریته بود و اون هم صورت جلسهش بود، فقط اون نشر آگهی نشده بود و در نهایت در واقع حالا دوستان هم اشاره کردن بله ما در اثنای این پرونده‌ای رو که در دادگاه طرح کرده بودیم به شورای عالی مالیاتی هم اعتراض شد، ولی نهایتاً در واقع همین رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی استان در نهایت تایید شد، ولی از اون طریق چون رأی دادگاه عقد شده بود اون رو ارجاع دادیم به اداره دارایی و در واقع غیر از اون مبالغی که در خود اظهارنامه شرکت در واقع قبول کرده بود و اظهارنامه داده بود و نسبت به اون چون مسئولیت تضامنی به درستی در واقع پابرجا بود، الباقی رو در واقع ابطال شد و این موکل ما خدا رو شکر خلاصی پیدا کرد. حالا دوستان عزیز اگه سوالی چیزی هست، خانم شریفی شما بحثی دارید بفرمایید.
نه خیر استاد، سوالی ندارم.
خانم نصرتی
من یه سوال داشتم از خدمت.
بفرمایید خانم نصرتی.
در راستای ماده 243 لایحه اصلاح بند سومش که عملا اومده یه مجازاتی رو برای مدیران در نظر گرفته، تو بند 3 اعلام کرده هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع سطح شرکت ها اعلام کند، بعضن یا کلن خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مجبور اعلام نماید، که مجازاتش هم گفته هفته تعدیبی 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی. حالا بحث هم اینه، ما جدای از طرح دعوای حقوقی این امکان برای خواهان دعوا وجود داره که مدیران شرکت رو تحت این عنوان مورد پیگیری کیفری قرار بده یا نه؟
این بیشتر در واقع از ناحیه خود شرکت هست، ولی من این نداره در این موضوع خاص که حالا عرض کردیم، شما چون زینف هستی در دعوا، حالا هرچند نفع کیفری با نفع مدنی قابل قیاس نیست، ولی میگید آقا شما از این اقدامتون، از این عدم انجام تعهد و تکلیف قانونیتون اومدید دارید به من رو دوچار مشکل کرد. مشکلش چیه؟ اولا اموال من توقیف شده. حالا بله به قول معروف اگر قبل از این رأی حقوقی بود شما در کنارش هم میتونستید اون اقدام کیفری براتون قابل تصور هست به علت عدم انجام تکالیف قانونی که در واقع در نهایت یکی دیگر رو گرفتار کردید، تایید طرح شکایت کیفری هم علیه ایشون مطرح بکنه. بله
درست. سوال بعدی ما آقای دکتر در رابطه با سال اجرای قانون مالیات های مستقیم هست که تو ماده 281ش اومده گفته که از سال 95 قابل اجراست و نسبت ما قبلش، یعنی مدیرانی که قبل از سال 95، اشخاصی که قبل از سال 95 مدیر بودن و مالیات پرداخت نکردن شامل حال اونها نمیشه.
نه در قانون قبلی همین مسئولیت تضامنی سر جاش بود.
همون دیگه میخواستم ببینم اینا تناقضی با، یعنی با اومدن قانون مالیات های مستقیم ماده 122 همچنان سر جای خودش هست؟
نه فقط در بحثی که در ماده 122 قانون برنامه توسعه سوم بود، اونجا بحث این بود که میگفتن آقا این بدهی های مالیاتی دوران مدیریت، یعنی اطلاق داشت عم از قطعی شده و قطعی نشده. بنابراین تا قبل از این قانون اداره دارایی اگر بدهی قطعی هم نشده بود میومد از مسئولیت تضامنی ماده 122 استفاده میکرد و اون مدیران در دوران مدیریتشون رو گرفتار میکرد. ولی از قانون جدید که لازم الاجرا شد دیگه صرفا صراحت داره. دیدیم ماده 198 گفت نسبت به بدیهی‌های قطعی، خیلی تفاوت کرد دیگه. پس در اگر به قبل برگردیم میشد بدیهی‌های شرکت اعم از قطعی شده و قطعی نشده، مسئولانی مدیرانی که در دوره مدیریتشون نسبت به اونها تعیین تکلیف نکردن، اینها مسئولیت تضامنی داشتن. ولی از لازم الاجرا شدن قانون جدید مالیات‌های مستقیم صرفاً نسبت به بدیهی‌های قطعی شده در واقع مدیران مسئولیت تضامنی دارن. تفاوتش در این بود و الا مسئولیت مدیران سر جاش بود.
درسته.
مسئولیت تضامنی سر جاش بود، هم در ماده 122 قانون برنامه توسعه و هم در ماده 198. اون تا تفاوت در تفسیری بود که اونجا چون مطلق بود نگفته بود قطعی و غیر قطعی. بعضن بعضی از دوائر اجرای وصول اداره مالیات همه رو در بر می گرفتن، چه قطعی شده بود چه قطعی نشده بود. ولی دیگه قانون وقتی مالیات مستقیم جدید لازم الاجرا شد صرفاً درستش هم همین بود دیگه. بدهی که شما هنوز اعتراض دارید در مراجع حل اختلاف مالیاتی در مرحله رسیدگی هست، حال دوران مدیریتتون هم تمام شده، چه در واقع تکلیفی باید داشته باشید دو سال بعد از اونم تازه بیان یقه شما رو بگیرم میگه درست قطعی نشده ولی شما نسبت اونم مسئولیت تضامنی دارید. که این شما مکلف هستید پرداخت بکنید زمانی که یک حکم قطعی، یک بدهی قطعی مالیاتی در واقع براتون اومده باشه. حالا اونجا اگر استنکاف کرده باشید به هر حال محمل قانونی و شرعی داره که بگیم حالا شما مسئولیت تضامنی دارید. ولی اگر چیزی که قطعی نشده باشه در شرف رسیدگی و ادامه تشریفات است، قاعدتا دیگه منطقی نیست و به درستی در قانون جدید این رو هم اصلاح کردن، در واقع رفع ابهام کردن به نوعی. صرفا مالیات های قطعی شده دوران مدیریت رو گفتن مسئولیت تضامنی دارن مدیران، نه هر مالیاتی رو.
درسته. و یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر، بفرمایید. بقیه همکارم دارم میگیرن، یه جایی از قانون حرف از قانونی بودن مالیات و مالیات غیر مستقیم زده، این یعنی چی آقای دکتر؟
ماده چند؟
مادهش رو الان به خاطر ندارم ولی
خب اگه زحمت بکشید حالا وقتی کلاسم تموم شده بی زحمت اون ماده چیز رو برای من بفرستید در
انشالله میفرستم براتون.
من حالا صراحتا بدونیم کدوم ماده هست از خدمتون و خدمتون خواهم بود. خب دوستان عزیز اگر سوال دیگه ای ندارید، هر حال به قول آقای بیاتی عزیز یه مقدار هم از زمان گذشته، همه شما رو خدای بزرگ و
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، یه سوال شخصی هم دارم توی یکی از پروندام اگر امکانش باشه ازتون بپرسم نظرتون.
اگر خلاصه باشه بفرمایید.
خلاصه است، یه مباینامه منعقد شده بین خریدار و فروشنده و شرط فاسخ تو این مباینامه قرار داده شده به این نحو که در صورتی که چه هر کدوم از چک ها 4-5 فقره چکه، هر کدوم از چک ها برگشت بخوره مواجه با انفساخ معامله خواهد شد. خب این طرح دعوا تایید انفساخ رو از دادگاه خواستیم، منتها خب رأیی که اومده 180 درجه مخالفه با شرط انفساخ است. نظر شما رو می‌خواستم بدونم در این زمینه.
استدلال دادگاه چی بوده؟ اول باید اون مفاد اون شرط فاسخ، چون به خودی خود اگر در واقع اون شرط حاصل بشه انفساخ نتیجه شه دیگه، نیازی به هیچ اقدام خاصی دیگه نیست. ولی اگر ممکنه از اون شرط شما یه جوری بوده باشه که فرض بفرمایید اگر یک چک صادر فرض بفرمایید پرداخت نشه، حالا شما بیه چکای بعدی رو هم وصول بکنید، به نوعی
نه مثلا همچین اتفاقی نیفتاده. با اولین چک اظهارنامه فرستادن برای خریدار که آقا معامله منفسخه،
از اون در واقع به ادامه عملی اجرای قرارداد ارتباطی نداره، فقط به مفاد خود شرط است. حالا از نظر دادگاه بله. قاعدتا این شرط شرط فاسخ نبوده دیگه.
حالا استدلال دادگاه اینه که قرارداد در شهریور سال 99 یعنی 7 ماه بعد از کرونا منعقد شده و خریدار هم مدعی بوده که 3 روز بعد از اینکه چک رفته بانک پول رو به بانک واریز کرده و قاضی پرونده هم استناد کرده به شرایط کرونا و اینکه موعد 2-3 روزه موعدی نیست که بخوایم بر اساس اون یه قرارداد رو منفسخ اعلام بکنیم. پس استدلالشون قوه قاهره بود. حالا میخوام بدونم آیا با وجود شرط فاسد قوه قاهره مصداق داره اینجا یا نداره؟
قوه قاهره فقط میتونه طرف رو از تعهد اصلیش خلاصی بده، یا اینکه حالا ضمانت اجرایی که داره از اون ضمانت اجرایی خلاصی بده. مثلا میگه اگر در اون فلان تاریخ پرداخت نشه مثلا روزانه 10 میلیون تومان خسارت،
یا
مثلا مشخص برابر یک سوم مبلغ چک یا کل حتی مبلغ چک. این در اون قالب قابل توجیه بود، ولی شرط فاسخی اگر این باشه که منتها من ندیدم اون عین عبارت رو، باید ببینیم. اگر حالا ظاهرا این چیزی
عین عبارت اینه، در صورت برگشت خوردن هر یک از چک ها معامله منفسخ خواهد شد، عین جمله‌ای که تو قرارداد اومده
منفسخ خواهد شد.
بله.
این باز این عبارت خیلی هم دقیق نیست ها، خواهد شد یعنی حالا فرض میگیریم، میگیم این چیزی که الان شما فرمودی استدلال دادگاه ظاهرا قبول کرده شرط فاسخه، ولی این رو برده در قالب فورس ماژور.
بله.
عرضم اینه دیگه، اگر یه موقع بحث بر سر این هست این شرط فاسخ هست یا نیست، اون یه مقوله دیگه‌ایه که دادگاه به هر حال ممکنه تفسیر خودش رو از اون داشته باشه که ببره تو قالب این که شرط فاسخ نیست، دفاعش قابل توجیه هست. ولی اگر بپذیریم شرط فاسخ هست دیگه فورس ماژوره اثری نداره، چون به محض حصول شرط، حصول شرط هم کی بوده؟ برگشت خوردن چک. برگشت خوردن چک هم قاعدتا در یک سند مشخص یه تحت عنوان گواهی آدم پرداخت همون کفایت میکنه، بدون این که دیگه نیازی به اراده دیگه ای باشه، یا اینکه در واقع قصور یا عدم قصور، وجود یا عدم وجود فورس ماژور بتونه در این در واقع تحقق یا عدم تحقق این شرط فاسخ اثر داشته باشه. بنابراین خلاصه میکنیم اگر استدلال دادگاه بر این باشه که این اصلا شرط فاسخ نیست، اون یه بحث دیگه است، باید یه جور دیگه راجعش صحبت بکنیم. ولی اگر پذیرفته که علی الظاهر این چیزی که شما میفرمایید همینه، ولی اگر پذیرفته شرط فاسخ هست ولی این رو برده عدم حصول شرط رو یا عدم تحقق اثر شرط رو رد داده به فورس ماژور، این به نظر من کاملا غلط هست. یعنی اصلا دیگه نیازی نیست که، چون به محض این که چک برگشت خورد معامله منفسخ شد،
تکلیف مشخصه در اصل.
احسن، دیگه ارتباطی در واقع این که حالا بگیم قصور کرده قصور نکرده، فورس ماژور وجود داشته یا نه، به نظر من در این موضوع نیست. این مرحله بعدی یا تجدید نظر؟
مرحله بعدی درخواست تجدید نظرمون رو قرار چند روز آینده ان شاءالله ثبتش بکنیم.
نه، این به نظر من با تأکید بر این که این شرط فاسخه و تلقی دادگاه هم این بوده، باید بر این تأکید بکنید که دادگاه هم پذیرفته اصل شرط رو که شرط فاسخه، ولی این که مثلا این رو برده در قالب فورس ماژور، در حالی که فورس ماژور برمیگرده به اینکه یه جایی اصلا یه تعهدی باشه، حالا دادگاه بیاد فورس ماژور رو لحاظ بکنه، اون طرف رو از اون تعهدی یا ضمانت اجرای اون تعهد خلاصی بده، در حالی که به محض اینکه حصول شرطی اتفاق افتاده دیگه عملا قراردادی در این وسط موجودیت حقوقی نداره تا آثار حقوقی اون رو بخوان ترتیب اثر بده.
خب حالا وجه التزامی هم اگر وجود داشته باشه که وجود داره، این هم قابل مطالبه هست. وجه التزام مبنی بر تأخیر در اجرای تعهد.
خب الان شما پس از میپذیرید که در واقع این شرط فاسخ بوده،
درست بوده،
فعلا که دادگاه این رو نپذیرفته، باعث شما در مرحله
از جمله خیلی جالبی هم وسط کلام تو خیلی عذرخواهی میکنم آقای دکتر، از جمله خیلی جالبی هم استفاده کردن، گفتن اجرای قرارداد در یه جاهایی مصادف با بی‌عدالتیه.
نه اون بحث
یعنی با توجه به
عدل و انصاف در قراردادها، حالا به نوعی من هم مخالف اون نیستم، ولی خب یه جاهایی که واقعا جای عدل و انصاف نیست. ببین شما اگر یک طرفین قرارداد یک شرط رو به عنوان شرط فاسخ در نظر گرفته باشن دیگه تکلیف روشنه دیگه، جای بحث عدل و انصاف نیست. عدل و انصاف
رو میتونه
در بحث وجه التزام اون ضمانت اجراش لحاظ بکنه، بگه مثلا مبلغ سنگینه، این اصلا به معنای اینی که طرفین قصد و اراده واقعا در خود قرارداد هم نداشتن، ببره در اون قالب این رو تعدیل بکنه اون مبلغ وجه التزام رو، ولی در اصل خود قرارداد این که بخواد بگی آقا این نه اصلا شرط فاسخه نبوده، موافق با عدل و انصاف نیست، به نظر من جای اجرای عدل و انصاف تو این قسمتش نیست.
دست شما درد نکنه آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
موافق و مؤید باشید دوستان عزیز، مراقب خودتون باشید، سلامت باشید. آقای بیاتی عزیز ممنونیم، طبق معمول همیشه از زحمات همیشگی جناب عالی.
روز شما هم بخیر، خسته نباشید آقای بیاتی.
خسته نباشید.
خسته نباشید.
خسته نباشید.